تهران قدیم، کاری از گروه فرهنگی مهرگان پارس، نوشته ناصر نجمی. گوینده جواد شهبازی. تهیه کننده فرید حسینی.
میدان اعدام و محکوم گردانی، بریدن سر محکومین با ساطور و بعضی ماجراهای دلخراش دیگر. محکوم گردانی یا وسیله کلاشی جلادها. قبل از اینکه مجازات مجرمین و جنایتکاران به وسیله دار انجام گیرد، یک نفر میرغضب یا جلاد سر محکوم را با ساطور از بدن جدا می‌کرد که البته این کار با حضور جمع زیادی از مردم و تماشاچیان صورت می‌گرفت. در نزدیکی پاقاپاق که بعدها میدان اعدام شد، پس از آنکه میرغضب که معمولاً لباس سرخ رنگی می‌پوشید، انگشتان خود را به داخل دماغ محکوم فرو برده و سرش را رو به بالا نگه می‌داشت و آنگاه با ساطور و بعدها با کارد بزرگ سرش را از بدن جدا می‌کرد. در زیر محلی که جلاد وظیفه‌اش را انجام می‌داد، چاهی حفر کرده بودند که میرغضب پس از بریدن سر محکوم سر را به داخل چاه می‌افکند. اما این رسم بعدها به کلی منسوخ گردیده و به جای بریدن سر، محکوم را به وسیله دار به دنیای دیگر می‌فرستادند. اما درباره شغل جلادی باید یادآور شد که این شغل افتخاری و بدون مواجب بود و مخارجشان از مداخل و لفتولیس و به اصطلاح با تیغ زدن و کلاشی این و آن فراهم می‌گردید. و ترتیب کار ویلیس چنین بود که محکوم قبلاً باید روسا برای جلاد گدایی و دریوزگی کند تا پس از این مقدمه سر از بدنش جدا شود. میرغضب ابتدای کار گدایی و محکوم گردانی زنجیری به دست و پا و گردن و مچ پاهای محکوم می‌بست و سینی به دستش می‌داد و او را جلو می‌انداخت و هر کجا که می‌خواست و مقابل هر دکان و هر عابد که مناسب می‌دانست زنجیرش را می‌کشید و وادار به گدایی می‌کرد. البته این یک راه ساده و عادی به نظر می‌رسید، ولی بعضی میرغضب‌ها برای استفاده بیشتر در کمال بی‌رحمی گوش و بینی محکوم را بریده در همان سینی گدایی می‌نهادند و یا اینکه وی را مهار کرده و زنجیر از بینیش می‌گذراندند. مردم از دیدن این صحنه‌های دلخراش به رقت آمده، هر کدام پولی در سینی می‌انداختند. پس از آن نوبت به حق تیغ می‌رسید که در روز اعدام وصول می‌گردید. به این کیفیت که میرغضب بختی بر روی سکوی اعدام محکوم را می‌بست، خود کارد به دست گرفته و در برابر حاضران میچرخید و در حالی که فریاد حق تیغ را بلند میکرد، پولهای از آنها میگرفت تا با کارد تیز به یک ضربت سر از بدن محکوم جدا سازد و منظور خلاصی محکوم از زرش کشیدن به وسیله یک تیغ کهنه و زنگ زده بود. در مقابل اگر میامد و پول کلانی گیر جلاد نمیماند، میرغضب شروع به لجبازی کرده ابتدا مقداری از گلوی محکوم بیچاره را می برید و در کمال بیرحمی کارش را به تأخیر می انداخت تا وقتی که حق البوق کافی دریافت نمود، آن وقت وظیفه‌اش را به طور کامل به انجام رساند.
مجازات اعدام به وسیله دار.
اما تشریفات اعدام محکوم به وسیله دار که بعداً رسم گردید چنین بود که وقتی جرم و جنایت متهمی مسلم شد و او را محکوم به اعدام می‌کردند، صبح روز بعد چند جارچی قاتل سوار پیرامون شهر می‌گشتند و با فریاد و جنجال و گاهی وسیله سرنا و طبل به مردم می‌فهماندند که صبح روز بعد قاتلی به دار مجازات آویخته می‌شود و آنگاه سپیده‌دم مردم در کنار قاپوق یا همان میدان اعدام گرد می‌آمدند و قاتل را که معمولاً بر روی الاغی نشانده و به طرف میدان می آوردند تماشا می کردند تا آن وقت محکوم به دار مجازات آویخته شود. از جمله حوادثی که در میدان پاقاپوق روی داد، آویختن جسد جوانی به نام محمد علی پسر کاظم سرایدار سردر باب همایونی بود. محمد علی که شغل جاروکشی های کاخ را داشت مقداری از طلاهای تخت طاووس را می دزدد و چون دزدی او کشف شود به دستور ناصرالدین شاه سر او در مقابل امارت شمس العماره در حضور مردم از بدن جدا کرده و جسدش را از دار معروف پاقاپوق می آویزند.
این شرمغانی که تو خیشتن بیانی.
قنوات تهران قدیم و ماجرای توپ حاج میرزا آقاسی. در دارالخلافه تهران پیش از اینکه آب رودخانه کرج به این شهر جریان یابد و اهالی پایتخت نشین را مشروب نماید چندین قنات وجود داشت که در هر محله و منطقه روان بود. این قنات ها اکثرا وقف بود و به این کیفیت که شخص خیرخواه و نیکوکاری به خاطر رفاه خلق خدا اقدام به حفر قنات میکرد تا با این امر خیر ثوابی برای خود ذخیره کرده باشد. معروف این قناتی که در تهران جریان داشت قنات مرحوم حاج میرزا علیرضا بود که در سرچشمه از زمان فتحعلی شاه حفر شده بود و اکنون هم پس در 160 سال جریان آن قطع نگردیده. حاج میرزا علیرضا فرزند حاج ابراهیم کلانتر معروف شیراز بود که دروازه شهر شیراز را در جنگ لطفعلی خان و آقا محمد خان به سوی آقا محمد خان گشود و باعث پیروزی وی گردید. قسمت دیگری از قنوات مهم تهران و حومه را حاج میرزا آقاسی ایجاد کرده است. اصولاً حاج ملا عباس ایروانی معروف به میرزا آقاسی مردی بود که به کارهای زراعتی و حفر قنات عشق خاصی داشت. او که صدر اعظم چندین ساله محمد شاه بود برای اولین بار نهری از رودخانه کرج برای یافت‌آباد و وسفنار جاری ساخت که بعدها این آب را به وسیله نهر دیگری به تهران آوردند تا مردم پایتخت را مشروب سازد. حاجی چندین قنات دیگر در تهران حفر کرد که متاسفانه به آب نرسید چون در انتخاب زمین غالبا دچار اشتباه می‌شد. همین قضیه خود باعث انتشار ماجراها و داستان‌های جالبی گردید. از جمله اینکه می‌گویند روزی حاجی تنها و بدون تشریفات به سراغ قناتی که دستور داده بود آن را بکنند رفته بود و از عمله چرخش قنات می‌پرسد آیا قنات به آب رسیده است؟ او که حاجی را نشناخته بود با کمال سادگی جواب می‌داد آب کجا بود آقا؟ این حاج میرزا آقاسی بی خود ما را معطل کرده و دارد برای کبوترهای خدا در چاه لانه می‌سازد. و حاجی هم بیدرنگ می‌گوید بنده خدا اگر برای حاجی آب ندارد برای تو که نان دارد. انا قنوات دیگر دارالخلافه در عصر ناصری و مظفری به این قرار بودند. قنوات فرمان فرما در خیابان پاستور امروز، قنوات حاج حسین خان شاستوان نظام الدوله، قنوات میرزا علی خان امین الدوله که پارک امین الدوله را در خیابانی به همین نام مشروب می سازد، قنوات امین السلطان که به وسیله میرزا علی اصغر خان اتابک یا همون امین السلطان احداث کردید، قنوات مخبر الدوله، قنوات میرزا عیسی وزیر تهران، قنوات حاج ظهیر الدوله، قنات علاء الدوله و قنات حسن آباد مصطفی الممالک. چون صحبت از حاج میرزا آغاسی است، باید به این نکته نیز اشاره شود که حاجی علاوه بر عشق و علاقه به حفر قنات، به کارخانه توپریزی و تولید توپ هم اظهار اشتیاق میکرد. او از هر سیاح و جهانگرد و خارجی که به ایران میامد، سؤال نخستینش این بود که آیا میتواند برای او توپ بسازد؟ میگویند یک روز توپی را که به دستور حاجی ساخته بودند برای امتحان به خارج دارالخلافه بردند و توپچی ها در حضور حاجی اولین گلوله را شلیک کردند. از بخت بد، چون مواد ساخته شده توپ داره استحکام لازم نبود، بیدرنگ لوله توپ ترکید و یکی دو نفر از توپچی ها را زخمی و مصدوم میسازد. در همین موقع سازنده توپ با کمال خونسردی و از روی نیرنگ و چابلوسی خطاب به حاجی میگوید: قربان ناراحت نشوید، وقتی این توپ در میان توپچی های خودی اینطور زایات ایجاد کند، ببینید در موقع جنگ در میان سپاهیان دشمن چه تلفاتی به بار می آورد. گاومیش حاج میرزا آغاسی و قضایای دیگر. گاومیش حاج میرزا آغاسی هم در کنار داستانهایی که از این مرد نقل می کنند داستانی است شنیدنی. به قرار معلوم گاومیش های آن مرحوم به قدری نزد او عزیز بودند که اگر فی المثل غفلتی می شد و یکی دوتای آنها به محوطه‌ای وارد می شد، کسی جرأت جلوگیری از آنها را نداشت. گاومیش حاج میرزا آغاسی امروز هم در مورد اشخاص از خود راضی که بدون ملاحظه به هر کجا که هوسی بکنند وارد می شوند و به اصطلاح نخود هر آشی می شوند به کار می روند. اما در مورد بعضی دیگر از کارهای حاجی، مسئله تدارکات جنگی مرد قابل ذکر است. می گویند چون حاج میرزا آغاسی همیشه پیشبینی می نمود که لاجرم جنگی یا جنگ‌هایی در ایران روی خواهد داد، به این ملاحظه تا میتوانست بارود و توپ و تفنگ ذخیره میکرد، از جمله چندین صد خمره بارود که آخرین آنها دست نخورده در یکی از سربازخانه‌های تبریز در حال فراموشی باقی مانده بود و همچنین چندین هزار تفنگ و زنبورک و حتی خاروبار و مهمات دیگر در انبارهای دولتی ذخیره کرده بود. در کنار این گونه مال‌اندیشی‌ها، حاجی هر جا مزرعی پیدا میکرد و یا قناتی سراغ میگرفت، از پول دولت و برای دولت خریداری میکرد و هر کجا آهن و سور و قلع گیر میآورد جمع‌آوری میکرد تا با آنها در کارخانه توپریزی توپ بریزند و سرانجام برای سوراخ کردن توپا و غیره از قدرت گاومیش‌هایش که قبلا ذکر آنها را استفاده میکرد. املاک مزروعی که حاج میرزا آغاسی خریداری کرد، بعدها به صورت املاک خالصه دولت درآمد. آبنبار سید اسماعیل. در تهران قدیم علاوه بر قنوات، آبنبارهای متعددی هم وجود داشت که بناکنندگان آن اکثرا مردم خیراندیش و نیکوکاری بودند. این آبنبارها که اغلب گنجایش مقدار زیادی آب را داشت، در موقع خوش‌سالی و هنگامی که قنوات تهران جوابگوی احتیاجات مردم را نمیداد، نقش مهمی را به عهده داشتند و از طرفی ذخیره آب در این انبار یک کار مالندیشانه بود که نگرانی‌های مردم را در مواقع خشکی و احتیاج مرتفع می‌ساخت. یکی از مهمترین آب انبارهای دارالخلافه آب انبار سید اسماعیل بود. این آب انبار تاریخی و کهنسال ابتدا در زمان حکومت سلجوقیان و سلطنت طغرل اول به وجود آمد، ولی بعدها متروک گردید. آنگاه در دوران صفویه شاه طهماسب اول امر به تعمیر آبنبار داد، ولی باز هم متروک شد تا اینکه حاج عیسی وزیر دستور تجدید بنای آن را داد. مشاغل و القاب عهد ناصری. در دوران ناصری در تهران قدیم تعدادی مشاغل وجود داشت که متصدیان و شاغلان آن از برگزیدگان و خواستان و رجال این عهد و دوران بودند. این مشاغل خاص عبارت بودند از فرداشخانه، سرایدارخانه، فخارخانه، اشکخانه، کشیکخانه، اسلحه‌خانه، زنبورکخانه، تفنگدارخانه، شاطرخانه، جارچیخانه، میرشکاری، میر آخوری، زیندارخانه، کالسکخانه، استبل توپخانه، شترخانه و قاطرخانه، نگارخانه، صندوقخانه و رختدارخانه و غیره. حالا میپردازیم به شرح چند تا از این مشاغل. فراشخانه. لغت فراش ابتدا برای جاروکشی و آبپاشی و نظافت وضع گردید، ولی بعدها به علت اینکه دست جارو و گاستر چادر تحویل فراش بشد و برای مجازات و تنبیه کردن که معمول آن زمان بود، میباید فراش دست جارو و چوب بیاورد و خودش هم اجرا کننده تنبیه با این آلات گردد. لذا فراش ها کسانی بودند که وظیفه داشتند خلافکاران را به مجازات برسانند. در خانه های اعیان مسئولیت فراش ها این بود که مجرم را به رو خوابانیده و چند چوب به رانهایش می نواختند. اما در کارهای دولتی فراش ها اشکلک و کند و زنجیر به کار برده و تا گوش و دماغ و دست بریدن و به تناب افکندن و سر بریدن از وظایف آنان به شما می رفت. لباس فراشی، سرداری یقه حسینی یا یقه عربی ماه و ترمز و شلواری از پارچه دوید یا ماهوت سیاه بود و کلاه تخم مرغی بر سر داشتن که در سمت راست بالای آن کلمه فراش را از نقره بریده نصب کرده بودند. فراش باشی که حاجب و دوله لقب داشت، میباید همه گونه فراش تحت فرمان و در دسترس خود داشته باشد. سرایدارخانه. امارات دولتی و اساسی آنها به نگهبانان و مستحفظان و اشخاصی سپرده شده بود که آنها را سرایدار می گفتند و اداره که این اشخاص با آن سر و کار داشتند معروف به سرایدارخانه بود. ایشیک خانه. موضوع قابل توجه این است که اکثر این مشاغل و دارندگان آن از لغات ترکی گرفته شده بود و کلمه باشی که به معنی رئیس بود در تمام بیوتات و ادارات سلطنتی مصطلح بود. ایشیک آقاسی یعنی کسی که امور مربوط به تشریفات را انجام میداد و از هر ولایت که عده‌ای برای دادخواهی به دربار می آمدند عرایض آنها را ایشیک آقاسی به عرض می رساند. کشیک خانه. گارد مخصوص را در عهد ناصری کشیک خانه می گفتند که در تحت ریاست کشیکچی باشی بود. سواران کشیخانه را غلام کشیخانه هم می گفتن و رئیس آنها را که بعد از کشیکچی باشی شخص اول کشیخانه بود قلدر آقاسی باشی می نامیدند. اسلحه خانه. از هنگامی که قشون ایران مرکب از پیاده های چریکی و سوارهای ایلاتی بود، اسلحه خانه که از بیوتات مهم به شمار می آمد و فرمان روایان ایران ناگزیر بودند خزانه از اسلحه ترتیب داده آن را در تحت ریاست شخص امینی بسپارند تا در موقع آرامش به دست آنها اسلحه کهنه و از کار افتاده را نو و اصلاح کنند و در موارد جنگ افرادی را که اهل کشور برای فرستادن به میدان رزم می آوردند مسلح کرده به جنگ بفرستند. شاترخانه. در موقع سواری ها در عهد ناصری عده‌ای پیاده بودند که در جلوی اسب یا کالسکه او حرکت می کردن تا اگر فرمان روا فرمانی بدهد شاترها برای اجرای امر حاضر باشند. رئیس شاترها را شاترباشی می گفتند. زیندارخانه. زیندار کسی بود که زین و یراق اسبها را نگاهداری میکرد و اینها در جایی به نام زیندارخانه آمد و شد داشتند. جارچی خانه در دورانی که روزنامه در ایران به طور منظم منتشر میشد، جارچی ها مطالب عمده را به گوش مردم میرسانیدند. مردم به گفته جارچی اعتماد داشتند، ولی از وقتی که روزنامه در ایران دایر گردید این شغل هم از اهمیت خود افتاد. رئیس جارچی ها را جارچی باشی می نامیدند. میر آخوری، شغل میر آخوری مربوط به نگهداری حیواناتی نظیر اسب و مادیان بود که در استبل ها نگهداری می گردید و گاهی مادیان های ایلخی را در ورامین و لار به چرا وام داشتند. کالسکه خانه، کالسکه خانه هم از عهد ناصری به وجود آمد و این هنگامی بود که کالسکه به ایران وارد گردید. کالسکه چی باشی رئیس کالسکه خانه بود و کلیه کالسکه چی ها تحت امر او بودند.
گروه فرهنگی مهرگان پارس www.mehreganpars.blogspot.com